ایران امروز، برنامه از رادیو ایران.
موضوع برنامه امروز تبلیغات انتخاباتی و نقش سواد رسانه‌ای در رسیدن به کار درست در انتخاب یا درست‌ترین انتخاب. مهمانان برنامه امروز: جناب آقای دکتر پترام پاکائین، فعال حوزه رسانه و حقوقدان. جناب آقای دکتر مصطفی بیات، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی. عرض کنم خدمت شما که اولین پرسشم از جنابان این استش که تفاوت‌های ماهوی تبلیغات در این دوره از انتخابات در مقایسه با دوره‌های قبل کدامند؟
تفوق و در واقع اهمیتی که فضای مجازی تو این دوره پیدا کرده با توجه به گسترش و در واقع اپیدمی بیماری کرونا، باعث شده که تفاوت در واقع ماهوی نسبت به انتخابات‌های گذشته ما داخل کشور داشته باشیم. و مهمترین در واقع تفاوت گسترش شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند هستش داخل کشور و دسترسی توده با توجه به آماری که هستش بالای در واقع 50 میلیون دسترسی به گوشی‌های هوشمند دارند و با توجه به شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و در واقع دسترسی‌هایی که ارزان هست، سریع هستش و خبرها میتونه بچرخه داخل این شبکه‌های اجتماعی و اگر در واقع بدون اون فهم عقلانی از فضای سیاسی و جریان‌هایی که در واقع تو عرصه انتخابات کنشگر هستن و فعال هستن صرفاً بخوایم تکیه بکنیم به شبکه‌های اجتماعی و موضوعاتی که تو اون وایرال میشه و میچرخه، خب شاید یک مقدار ما رو به سمت سطحی شدن حرکت بده.
حالا این پرسش پیش میاد که نسبت تبلیغات با کنش مخاطب چیست و مخاطب فعال در این عرصه چگونه مخاطبی است از نظر شما؟
ببینید، در تبلیغات تلویزیونی و در واقع سخنرانی ها و همایش ها و مراسم هایی که به صورت حضوری اتفاق پیدا میشه، خب یک تکسویه بودن و یک طرفه بودن و ما شاهد هستیم. یعنی اینکه اون فردی که کاندیدا هستش در واقع تو فضای سخنرانی، فضای در واقع صدا و سیما، به صورت تکسویه میاد مطالبش رو مطرح میکنه و مردم رو در جریان قرار میده، ولیکن تو فضای مجازی تفاوتی که پیدا میکنه یه مقدار از حالت تکسویه خارج میشه. هر چقدر رسانه‌ها گسترش پیدا می‌کنن، توسعه پیدا می‌کنن، محدودیت برای در واقع افراد و حتی حکومت‌ها ایجاد میشه. از چه جهت؟ از این جهت که بایستی ضریب پاسخگوییشون بیشتر بشه، ضریب مطالبات مردم به نسبت در واقع آگاهی بخشی که صورت می‌گیره و سطح در واقع آگاهی ارتقا پیدا می‌کنه، به همون نسبت هم در واقع مطالبات و سوالات بیشتر میشه. به خاطر همین در واقع بایستی پاسخگوتر باشن و اون نسبت در واقع کنش مخاطب با بحث تبلیغات تو عرصه های مختلف متفاوت میشه. یعنی اونجا که یک طرفه هستش، خب یک طرفه هستش، ولی وقتی که تو شبکه اجتماعی مثلا کلاب هاست که در واقع با اینکه جدید وارد شده ولی به شدت داره گسترش پیدا میکنه، خب یه گفتگوی دو طرفه هستش، یا شبکه‌های اجتماعی که در واقع بایستی پاسخگو باشن.
خب مهمان محترم دوم ما هم به جمع ما پیوستن، جناب آقای دکتر پترام پاکائین، فعال حوزه رسانه و حقوقدان. خواهش میکنم بفرمایید.
عرض میشود که در عرصه انتخابات، چه در این دوره و چه در دوره‌های قبل، باید حوزه تبلیغات رو از حوزه اطلاع رسانی اولا جدا بکنیم. تبلیغات اون پویش‌های هیجانی است که کاندیداها و ستادهاشون مدیریت میکنند، برای ایجاد یک شوک‌های ناگهانی به افکار عمومی و جلب آرا. معمولا داوطلبی که به هر حال امکانات مالی بیشتری داره تو حوزه تبلیغات دستش بازتره طبیعتا در هر انتخاباتی، چه در کشور ما و چه در دنیا.
علی، باید توجه داشته باشیم که در غرب موقعی که صحبت از تبلیغات میشه اونا روش‌های پروپاگاند رو به کار میبرن، ولی در جامعه ما خیلی به هر حال چون پروپاگاند یک سری کارهای دیگه هم میشه انجام داد، درست هست میکنم؟
بله، ما در ادوار مختلف انتخابات برخی از الگوهای انتخابات در غرب رو هم در جامعه خودمون شاهد بودیم که از اون روش ها استفاده شده. مثلا فرض بکنید که استفاده از رنگ های مختلف به عنوان نماد نامزدها، یا قد نظیر اینجور رفتارها که بیشتر کمپین های تبلیغاتی توجه میکنن، یه سری ایده یابی ها، یه سری ذائقه سنجی ها میشه، شاید برای گرم کردن تنور انتخابات مفیدم باشه، اما به نظرم میاد که چون انتخابات یک عرصه جدی برای تعیین سرنوشت کشور هست، نباید اون رو تقلیل داد به شوک های ناگهانی به افکار عمومی و اقدامات لحظه آخری، هفته آخری، روز آخری. حتی مثلا من بعضی وقتا فکر میکنم که این مناظره‌ای که معمولا در سازمان استفاده میشه، این نباید سایه بندازه و غلبه پیدا بکنه بر همه ابعاد اطلاع رسانی کاندیداها.
فکر میکنه چطوری باید این شکل بگیره؟ این که شما گفتید مثلا مناظره ممکنه یک سری محاسن نداره، یک سری مایی بهم، از نظر شما حالا گفتید، اینو بیان بفرمایید.
بله، ببینید مناظره و جدل یه تاریخ طولانی داره. من نمیخوام قصد تقطعه مناظره و یا نفی اون رو ندارم،
که البته با رجزخوانی فرق میکنه.
آره، من میخوام بگم که همه چشم‌ها نباید دوخته بشه به یک صحنه مثل مناظره برای تصمیم گیری.
بله.
چون ما نمی‌خوایم به اهل جدل رأی بدیم، به کسی رأی بدیم که در واقع بیان مقنع‌تری داشته باشه. می‌خوایم کسی رو رأی بدیم که اقدام مقنع‌تر و مفیدتری برای کشور داره. و برای اینکه اقدام او رو بسنجیم، اولا باید به کارنامه اون نگاه کنیم. ببینیم در گذشته در مصادر مسئولیت که بوده چه کرده. ثانی هم بیان اون رو با این دیدگاه که در بیانش چقدر انسجام وجود داره، تناقضاتی وجود داره یا نداره.
من.
و عرض به خدمت شما که چقدر برنامه هاش منطبق با راهبردها و اهداف نظام اسلامی و مردم هست. برای سنجش اینها یک کمپین تبلیغاتی و مناظره در حال چارچوب این کمپین کافی نیست. حتی مناظره به نظر من کارکرد دوگانه داره، یعنی هم تبلیغات و هم اطلاع رسانی رو در خودش جا میده. مثلا فرض بکنید اگر تبلیغ رو، تبلیغ مثلا اولیا و انبیا و اینا فرض بکنیم یا یک مفهوم عام در نظر بگیریم، بله اطلاع رسانی هم زیلش هست. منتها من خواستم یک مرزبندی انجام بدم بین مثلا اون چیزی که شما در فرض رسانه ملی بین آگهی و خبر مرزبندی میکنید، که اولی در واقع جنبه تهیجی و ترویجی و دعوت به مصرف داره، دومی صرفا در واقع گزارش واقعیت است.
واقعیت هم اینه که رسانه ها مولد اندیشه انسان ها هستن.
به نظر من وظیفه در واقع رسانه و آگاهی بخشی شبکه های اجتماعی تو این دوره باید به سمتی حرکت بکنه که برنامه محور باشه و زیر ساخت هم تو که آقای دکتر پاکانی فرمودن بحث در واقع اقدام باید صورت بگیره. در هر صورت در واقع فرم شعارهای متعدد حالا با زائقه ها و اهداف خاصی، من نظرم این هستش که به سمت در واقع نوعی انتخاب میشه که بتونه توده رو به سمت خودش بکشه. ما باید در واقع جریان رو به سمتی ببریم که مطالبات برنامه‌ای و واقعی مردم رو زنده بکنیم که بتونن فهم در واقع دقیق موضوعی و محتوایی از شخصیت و برنامه‌های کاندیدا داشته باشن.
کاندیداها نباید یک شعاری بدن، یه رفتاری بکنند که ازش تناقض استفاده بشه برای مردم با سابقه خودشون، با رفتار خودشون و با گفتمان خودشون. البته ما پیشفرض این موضوع اینه که کاندیدا حتما برنامه دارند و بر مبنای اون یه گفتمان رو طراحی کردند، ولی در فضای بدون برنامه که اساسا نمیشه قضاوتی صورت داد. مسئله بعدی تطبیق این شعارها و این گفتمانها و برنامه ها با قابلیت‌های حکمرانی دولت هست
و واقعیت‌های جامعه.
بله، اینی که مثلا فرض بکنید که بعضی از شعارهایی که سالهای گذشته داده شد در حوزه توزیعی، خب اینا انطباق خیلی زیادی نداشت با ظرفیت دولت و ما باید مردم رو به یه سمتی رسانه ها هدایت بکنیم که مردم یه درک دقیقی از توان دولت داشته باشن برای تحقق این شعارها.
شعار بایستی از دل برنامه بیاد بیرون. حالا این که همه شعار دارن این خرسندی رو ایجاد میکنه که انشالله همه برنامه هایی در واقع خوبی رو تنظیم کردن برای اداره کشور که تونستن به یک شعار مشخص برسن و اون شعار رو در واقع مبنای حرکتشون و جذب رأیشون تو انتخابات پیش رو قرار دادن.
بله بله.
ببین من مقدماتی که عرض کردم ناظر به بی اهمیت جلوه دادن شعارها نبود، من فقط هدفم این بود که ما خیلی نباید نقطه تأکید و تمرکزمون رو بگذاریم روی الفاظ. ما بایستی در حقیقت اولا به جنبه اطلاع رسانی بیشتر از حوزه تبلیغات توجه بکنیم یا حوزه پروپاگاندا که جناب عالی فرمودید، و لازمش هم اینه که حرفای جدی که کاندیداها دارند برای اداره کشور و قابلیت تحققش رو مردم بتونن در یک دستگاه سنجشی که همون رسانه هست بسنجند. ایبی نداره که این شعارها هم باشه، مردم هم اونها رو بشنوند، گرچه که من معتقدم الان جنس شعار جنس مونولوگ هست، جنس تکگویی است و فضا به شدت در انتخابات یک فضای گفتگویی است، یعنی برداشت مردم از شعارها و برنامه‌ها مهمه.
ضمن اینکه این پرسش رو که پرسیدم راجع به جایگاه و میزان تاثیر فضای مجازی پاسخ میدید و میخواستم بگم در فضای رسانه موجود کدام بستر و یا به تعبیری پلتفرم عرصه گرمتر و پویاتر در رقابت‌های نامزدهای انتخاباتی است و چرا؟
ببینین همونطور که آقای دکتر پاکاین فرمودن، من تو این بخش با ایشون موافق هستم که در واقع رسانه‌های رسمی مقدار محدودیتشون بیشتر شده و ما به سمتی داریم حرکت می‌کنیم که شبکه‌های اجتماعی قدرت بیشتری گرفتن، یعنی یک فرد معروف با یک کانال میتونه تاثیرگذاری عمیق‌تری از یک شبکه تلویزیونی داشته باشه. مدل تبلیغات در واقع یا اقناع‌سازی که داره تو رسانه‌های رسمی صورت میگیره مدل سنتی هستش، باز به سمت مدرن بودن و مدل پیشرفته تر حرکت نکرده که بتونه فهم بهتری القا بکنه و یک جمع‌بندی و هدف مشخصی جلو بره. پس در واقع تو این بخش ما دو تا بحث داریم. یک بحث این که خب شبکه مورگی رسانه ها داره گوی سبقت و میروبایی از رسانه های رسمی و آسیبش چی هست اینجا؟ آسیبش این هستش که عملیات روانی و عملیات رسانه‌ای که همسو نباشه میتونه در واقع تأثیرگذاری عمیق بذاره و گاهی اوقات آسیب‌های جبران ناپذیری رو تو فضای در واقع تبلیغات برای ما به بار بیاره.
عرض کنم خدمت شما که بونگاه تبلیغی چطور بونگاهی از دید رسانه؟ چون به هر حال اینا برمیگرده به اون مباحثی که
از دید رسانه.
بله در کل
از دید رسانه بنگاه تبلیغاتی
اصلا معنیشه، معنی خود بنگاه تبلیغاتی رو که میگن یه بنگاه تبلیغاتی رو انداخته. حالا
ببینید
معروف ترینش هم مثلا رسانه‌های خارجی هست که میگن بنگاه فلان.
بله البته اینا شاید به لحاظ حرفه‌ای تعریف دقیقی نباشه. بنگاه تبلیغی با رسانه خیلی فرق داره. بنگاه تبلیغاتی یک مجموعه ایست یا یک واحدی است که روی برند کار میکنه.
بله.
میاد و بین محصول با اون نیاز و ذائقه مخاطب یه پیوندی ایجاد میکنه و این دوتا رو به هم میرسونه. مثلا شما فرض بفرمایید که یک هر محصولی، حالا ممکنه ما بگیم در انتخابات هم برنامه های کاندیده های گفتمان اونها میتونه یه محصول باشه.
حالا این پرسش پیش میاد آقای دکتر، سواد رسانه چگونه در انتخاب یکی از چند گزینه میتونه به کار بیاد؟ بران علمی برخورد داریم.
به سواد رسانه همون قدرت تحلیل و نقد رسانه است و این کاریه که در واقع خود رسانه باید انجام بده. یعنی رسانه نباید فقط در دام ذائقه مخاطب بیفته، باید ذائقه مخاطب رو هم تا جایی ارتقا بده که مخاطب بتونه به یک همنوایی با رسانه برسه و حتی خود رسانه رو هم نقد بکنه، یعنی قدرت تحلیل رو در مخاطب باز تولید بکنه. این یه بحث خیلی درازدامنی است که شاید اینجا فرصت پرداختنش نباشه.
شناخت آگاهی مردم از کاندیدا رو مطرح بکنن و اینکه شور هیجان به وجود اومده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو هم چگونه میدونن و خود رسانه‌ها رو. خیلی مختصر و مفید.
خب جنبندی در واقع بحثی که اگه بخوام داشته باشم، برایند در واقع شعارهایی که از کاندیداها داره مطرح میشه رو مردم باید با ذکاوت و دقت بیشتری سمت و سوشو به سمت برنامه‌های اونا ببرن و تشخیص بدن که چه فردی دقیق‌تر میتونه کشور رو اداره کنه و برنامه بهتری داره و اون برنامه در واقع ناظر به فضای پوپولیستی نباشه و جهت‌های در واقع تجویزی کوتاه مدت رو توش دنبال نکنه.
مهمترین کار به نظر من در انتخابات، هم از ناحیه رسانه هم از ناحیه مردم، پیامدسنجی انتخابشون هست. چون این انتخاب 4 سال حداقل تبعات داره. اینه که هر کدوم از این برنامه ها آثارش رو در سپهر حکمرانی بسنجن با یک پیامدسنجی دقیق، عقلانی و بدور از هیجانات و شتاب زدگی ها بتونن انشالله یک انتخاب دقیقی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم از دو استاد گرانقدر. اجازه بفرمایید من یه تشکری داشته باشم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم اقتداری، جناب آقای تجدد مهندسی صدا رو بوده داشتن، جناب آقای مسی عرض کنم هماهنگی فعال برنامه، ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه دیگر خدا نگهدار، تندرست باشید و مانا.